بسیار شنیدنی هم دارن. جناب آقای رفیق دوست، با شما صحبت خواهم کرد. قبل از این شما رو دعوت میکنم و شنوندگان عزیز رو به شنیدن یک آیتم کوتاه که درباره شهدا است، که روح همشون شاد باشه.
و کجا دیدید که عاشقانه دنبال شهادت باشند؟ من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
من برای آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه خوندم، از خود بی خود شد. وقتی اون جوان به این مرد عارف مراجعه کرد، گفت من بعضی وقتها ما نماز میخوانیم، لباسمون خونی هست، حکم این چیه؟ او متأثر شد، گفت به خدا حاضرم همه نمازهام را بدم، این نمازی که تو به اون مشکوک هستی بگیرم.
همونطور که ما فهمیدن پیروزی نزدیکه، نصرت خدا در اخلاص، در تقوا، در توکل ماست و بدون شک وقتی همه چی برای بذاره خدا باشه، پیروزی هم بدون شک نزدیک خواهد بود. انشاءالله خدا اون بسیجی هایی که انتظار دارن در جبهه ها و همیشه دعا و سلامشون به امام هستش، سلام این بسیجی ها به امام برسه، که همش به ما میگن، فکر میکنن که ما افتخار اینو داریم که حضور امام برسیم، ولی به علت مشکلات این نیست. ما سلام همه بسیجی های عزیز رو در جبهه ها، در گوشه سنگرها، با اون قیافه‌های خاکی، با اون لباس‌های خاکیشون، ولی با اون همه اخلاص از خودگذشتگی و ایمان و واقعا کلمت الله بودنشون، سلامشون رو به امام عزیز می‌رسونیم و انتظار داریم که امام در اون شب‌های خلوت و راز و نیاز با خدا و نماز شب‌هاشون، این بسیج‌ها و کلی رزمندگان اسلام در جبهه ها، چه عزیزان سرباز ارتش و یا سپاه و بسیج، همه رو دعا کنن که دعای امام بدون شک مستجاب خواهد شد.
من احساس حقارت میکنم وقتی من غیر از دعا که بدرقه شما کنم چیزی ندارم که به شما.
امام شهیدان خمینی، ای امام شهیدان خمینی، ای علمدار راه حسینی، یا حسینت گرفته جهان را، شعله زد کاخ مستکبران را، شد از خروشت جای.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان همراه. جناب آقای رفیق دوست، من میخوام به این گونه این سوال رو ازتون بپرسم، از کلام خود حضرت امام وام بگیرم که گفتن عشق به شهادت. واقعا این عشق به شهادت از کجا در وجود جوان ما نشأت میگیره؟
دو تا عملیات پشت سر هم، والفرج مقدماتی و والفرج یک، پیروزی نداشتیم.
بله،
فکر میکردیم شکست خوردیم، خدمت امام رسیدیم، ایشون فرمودن شما شکست نخوردید، علم الفت داشتید. بعد همی که صحبت میکردن گفتن برید خدا رو شکر بکنید، در زمانی قرار گرفتید که امکان شهادت هست و باب شهادت بازه، و به خدا پناه ببرید از روزی که این باب بسته بشه.
بله واقعا،
و من هنوزم بازه، هنوزم میان دانشمندهای اتمی ما رو ترور میکنن.
بله،
باب هنوز بازه. و وقتی که خدمت ایشون میرسه، من میگم همون روزی که رفتم خدمتشون راجع مجنون شیمیایی، من دیدم عشق از گوشه چشمامم داره به خاطر بچه‌ها که شیمیا شدن می‌ریزه. یعنی هم علاقه داشت، و هم وقتی که مثلا شب هفتم تیر مرتب از بیت تماس می‌گرفتن که آقای بهشتی چی شد. من اولین کسی بودم که ایشونو توی بیمارستان بدنشو پیدا کردم
بعد از اون انفجاری که
بعد از انفجار. بعد به آقای رجایی زنگ زدم، بهشون گفتم من ایشونو دیدم، ایشون هم زنگ میزنه به آقای رسولی. آقای رسولی خدا بیامرز که پارسال فوت کرد، میگفت تا قبل از اون امام مرتب سوال میکرد که آقای بهشتی چی شد، آقای بهشتی چی شد. همچی گفتیم ایشون شهید شد، ساعت 2:30 بندشب بود، استاده بود نماز شب بخونه، تو من گفتم گفت انا لله و انا الیه راجعون، الله اکبر. یعنی اون لحظه ناراحت بود، ولی وقتی دید اون به درجه شهادت رسیده، براش اونقدر راحت بود که نماز شبش رو
شروع کرد. بله بسیار عالی. آقای رفیق دوست، شما ارتباط خیلی خوبی با کشورهای منطقه هم داشتید، سوریه، لبنان، مصر،
لیبی.
حالا خودتون دیگه
لیبی هم بیشتر. لیبی و من با سه تا کشور ارتباط ویژه داشتم، یکی لیبی مصر بود، یکی سوریه بود، یکی کره شمالی.
آه پس مصر نبوده زیاد ارتباط ویژه. خب حالا خاطره ای دارید از این اتفاق ها؟
خب
ارتباطی که داشتین،
مرحوم حافظ اسد که به نظر من قطعا شیعه بودیشون، یکی از ارادتمندای واقعی حضرت امام بود و یه تعبیر جالبی داشت. ایشون میگفتش که شخصیت امام آنچنانه که دوستانش من جمله من عاشقانه دوستش داریم و دشمنانش هم بهش احترام میذارن. میگم من با خیلی از سران دنیا ملاقات داشتم که اینا با ایران روابط خوبی ندارن و با امام دشمنی دارن، ولی با عظمت اسم امام رو میبرن.
بله.
در مورد قذافی، او امام رو امام المسلمین میدونست و میگو فقط رهبر ایران نیست. من مرتب میرفتم و کمک میگرفتم، کمک نظامی، تا اینکه سال 62 یک سال بعد از اینکه وزیر شده بودم دعوتم کردن رسما و با یه هیئت بلندپایه‌ای که افراد هیئت من امروز مقامات عالی دارن، یعنی آقای سرلشکر باقری که الان رئیس داد کله، سرلشکر صفوی که الان مشاور عالی امنیت، همراه هیئتی بودن که من به خودم موقع وزیر سپاه بودم بردمشون لیبی. آقای هاشمی گفت اگه داری میری ببین میتونی موشک بگیری
از لیبی.
از لیبی ما در مقابل مردممون شرمنده ایم. مقام معظم ربیع هم بودن اگه این کار بکنی خیلی ارزشمنده. و از آقا پیغام گرفتم، رفتم اول پیش اسد. اسد گفت من نمیتونم بدم چون مخزن موشکم دست روساست اینجا، ولی نیروهای شما رو آموزش میدیم که همین شهید تهرانی مقدم
برای ساخت موشک،
برای پرتاب موشک،
پرتاب موشک. بله
یه گروهی باید 34 نفر میامدن که بتونن یک پرتاب کننده موشک رو، یک اسکادران موشک اسکادبی رو اداره بکنن.
بله.
اما تهران مقدم فقط 13 نفر گیره برد، با خودش برد اونجا و هر کدوم 3-4 تا کار یاد گرفتن. و بعد من رفتم لیبی، اونجا ملاقات قذافی گرفتیم، سعدا صفوی همراه من بود. گفتم که مادم ازت موشک بگیرم، گفت میدم به یه شرط که یکی هم بزنی تو عربستان. من براش گفتم چشم و سه مرتبه رفتم و از او موشک گرفتم. موشک اول زدیم توی پالشگاه کرکوک، موشک دوم خود روی بانگ رافده. و آقای هاشمی من گفت تیمتو بعد بیا. رفتم اونجا، گفت با این موشک وردنت به اسلام مسلمین عزت دادید. قذافی یه نامه نوشت به امام که جنگ شهرها رو قطع کنید.
بله.
من یه چند روز بعدش احمد آقا منو خواست، گفتن که امام پاسخ قذافی رو نوشته، شما و آقای ولایتی وعدید ببرید لیبی. وقتی رفتم اونجا آقای ولایتی نامه امام رو میخون، اول تا آخر ایشون ایستاده بود.
بله.
و وقتی که تمام شد نامه امام رو گرفت، بوسید و به چشماش مارید و گذاشت و گفت من تا آخر تو جنگ پا شما وایستدم. بودم
کمک و همراه بودن
بزن. و لیبی به ما خوب کمک کرد، لیبی و سوریه به ما خوب کمک کردن، همینطور کره شمالی تو جنگ.
بله. و خب غیرت خود غیرتمندان ایرانی هم بوده که این اتفاق افتاده و حضور شما بزرگوارانی که حالا در واقع این ارتباط ها رو برقرار کردیم. بعد از رحلت حضرت امام روابط کشورها رو با ایران چگونه میبینید الان؟
امام ظاهرن سال 41 در یک جلسه خصوصی میفرماین ما سه تا برنامه در آینده داریم: اسلامی کردن ایران، اسلامی کردن کشورهای اسلامی و جهانی کردن اسلام.
بله.
خب با انقلاب اسلامی ایران رو اسلامی کرد. سال 1160 همین آقای سید حسن نصرالله، اون موقع 22 سالش بود،
بله،
اومده بود ملاقات امام، من جمارون بودم. اون موقع امام نمایندگی وجوهاتش رو در لبنان داد به سید حسن نصرالله 22 ساله،
بله،
که حتی آقایان تو بیت امام تعجب میکردن، بودن تو لبنان علمای بزرگی هستن و با ایجاد حزب الله در لبنان شروع شد به اسلامی کردن کشورهای اسلامی.
بله.
این لبنانی که الان هست ما قبل از انقلاب هم دیده بودم، عروس خاورمیانه، محل اشرتکده اروپایی ها لبنان بود و امروز مرکز بزرگترین قدرت مردمی مسلمانی لبنان. بعدم اسلامی
کردن، اینم به انقلاب اسلامی اتفاق افتاد دیگه.
بله. اسلامی کردن کشور اسلامی در زمان مقام معظم رهبری شروع شد.
بله.
الان عراق، سوریه، یمن، بحرین و به زودی بعد تونس، بعد مصر و انشاءالله وقتی هم که چند سال پیش جنبش وال استریت شروع شد گفتیم مقدمه جهانی شدن اسلامه و امام اون چرا که پیش بینی کرده بود هم اتفاق افتاده و هم قطعا اتفاق خواهد افتاد
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید و شنونده ویژه برنامه روح الله از شبکه رادیویی تهران که ویژه ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. در ادامه باز هم همراه خواهیم بود با جناب آقای محسن رفیق دوست که منت گذاشتند و همراه ما هستند. مرور زندگیت مرور لحظه های نابیست که مهمان آسمان مال می کند. تو آنگونه زیستی که صلابت عشق را به تصویر نشاندی و معنویتی را متجلی کردی که دلها را قرار بخشید. مرور زندگی بهشتی تو آغاز پیدا شدن در بهترین احوالات انسانی است. تو رهبری بزرگ بودی، چنان که پدری مهربان و دلسوز برای امت و چنان که پناهی امن برای ایستادن در برابر هرچه ظلم. تو راه را نشانمان دادی تا بدانیم که باید بی هراس از هرچه شب فریاد صبح آزادی سردهیم و بخواهیم که اقتدار را مشق لحظه هایمان کنیم. از تو گفتن دل به زمان سپردن است، چرا که هرچه از تو بگوییم باز هیچ نگفته ایم.
ده سال می گذشت از روزی که تمام خیابان قدم به قدم گل گذاشته شده و ایران سر تا سر شور و غرور شد. حالا اما پیر جماران در بیمارستان بستری است. حال این روزهای مردم خوب نبود. همه دست به دعا هستند تا خدا روح الله را دوباره به آنها ببخشد، اما امام آرام بود.
خیلی حالشون رو خوب دیدم، با نشاط دیدم، دست مبارکشون رو بوسیدم و گفتم من دارم میرم نماز جمعه، شما حرفی ندارید، چیزی به مردم نمیخواید بگید که من از طرف شما بگم. ایشون فرمودم که حالا این عین تعبیراتش بله، فرمودم که سلام منو به این مردم خوبمون برسون و به مردم بگو که دعا بکنن که خداوند منو بپذیره. من احساس کردم که اون چیزی که هر انسان عارفی با اطلاعاتی که ما داریم از خداوند میخواد، این خلاصه میشه در همه اعمال و آرزوهای امام، در همین یک کلمه خلاصه میشه که خداوند انسان رو بپذیره.
پیگیری وضعیت سلامت امام آن روزها بزرگترین دغدغه مردم بود. همه چشم انتظار شنیدن خبر سلامتی امامشان هستند. اما خرداد به نیمه نزدیک است و خبری که در گوش عاشقان امام میپیچد، خبری که بوی آسمانی شدن میدهد.
بسمه تعالی، به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مدظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت ها و درمان های لازم سرگرمند. از همه امت خداجوی درخواست می کنیم دعاهای خالصانه خود را ادامه دهند. امید و انتظار می رود که ادعیه شما مردم مورد اجابت حضرت حق.
مردم از هر جای تهران به سمت درب جماران روانه می شوند و یا به سمت مساجد و تکیه ها و درب بیمارستان و تنها یک ذکر بر لب دارند. با این همه ما حکمت خدا بر این است که عبد صالحش را به ملکوت اعلی میهمان کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
امت مسلمان، این پیکر مطهر حضرت امام است. امت مسلمان، این پیکر حضرت امام است که به ملکوت مطهرش نزدیک. ای خاک، ای خاک، کرا در بر میگیری؟ اماما مشتاقانت را میبینی. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
حال مردم وصف ناپذیر است. حتی صداها گویای اندوه فراق مردم نیست. چشمها و دلها همه در میان سوگ عمیق روح الله تشنه وصیت نامه امام است. ابتدا قرار است برخی دیگر این وصیت نامه را در مجلس بخوانند، اما پروردگار در تقدیری لطیف و پرمعنا این بار سنگین را بر دوش آیت الله خامنه ای می‌گذارد.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می‌کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم میخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرم و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرم.
در 15 خرداد پیکر امام برای آخرین وداع در محفظه شیشه‌ای قرار می‌گیرد. امت عاشقان برای امامشان سوگ می‌گیرد. شانزده خرداد صف‌های بی‌پایان نماز در مصلا شکل می‌گیرد تا ملت برای رستگاری امامشان نماز بگذارد.
أشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن الأمير المؤمنين وأحدى عشر من أولاده حدد الله على الخلق أجمعين.
همه انسان های منصف، هرچند دشمن با انقلاب نسبت به این بزرگوار، این شخصیت عظیم، با احترام و تقدیس مواجه شدن.
ما جز گریه کردن و عشق ریختن و تضرع به درگاه خدا هیچ حرف دیگه نمیتونیم بزنیم. قلبی برای ما نمونده، روحی برای ما نمونده.
برادران خواهران عزیز، ما باید اعتراف کنیم که شکر نعمت بزرگ رو نتونستیم به جا بیاریم. نعمت الهی بود که خداوند متعال بعد از 14 قرن به ملت ما عنایت کرد، ولی گویا ما نتونستیم شکر نعمت رو به جا بیاریم. امیدوار هستیم که در پیاده کردن باقی مانده راه ایشان انشالله ما تلافی کنیم و شکر این نعمت رو به جا بیاریم.
مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه امروز انجام نخواهد شد و انشاءالله زمان انجام مراسم متعاقب بعد اطلاع خواهد رسید.
حالا تاریخ در برابر عظمت پیوند خمینی و مردم سر تعظیم فرود می آورد. روح الله که با بزرگترین استقبال قرن به وطن آمده بود، با بزرگترین بدرقه تاریخ به دیدار پروردگار مهربان خیش می شتافت.
خرداد همیشه روایت ها دارد از وقایعی بزرگ، ماهی که این لحظه های پرتب و تاب را در قاب یادهایی ماندگار نشانده تا حدیث عشق شرح وداع را مرور کند. چه قوقایی بود در این ثانیه ها، تو گویی زمستانی چون مهمان ناخوانده و شوم بر دروازه های خرداد میکوبید.
۱۹:۲۳ است و ما با افتخار در کنار لحظه های شما عزیزان هستیم. از رادیو تهران ویژه برنامه روح الله رو میشنوید، ویژه ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و افتخار همراهی با عزیز بزرگواری داریم در استدیوی پخش شبکه رادیویی تهران جناب آقای محسن رفیق دوست. یک دقیقه در واقع فرصت داریم تا صدای شهر باز هم یکی از اون خصوصیات بارز حضرت امام رو از زبان شما بشنویم. ممنون میشم.
امام یه ویژگی داشت، وقتی میرفتی باش صحبت میکردی
بعده
بلافاصله پاسخ نمیداد، سرش میداشت پایین فکر میکرد. من رفتم خدمت ایشون عرض کردم که آقا اینایی که میگن خدایا خدایا تا انقلاب مرگ خمینی یادار، همه به یه خاطر میگن، یه عده کمی هم به دو خاطر میگن که من از اونا هم. سرش تکون داد، گفتم آخه بعد از شما ما رو به این تیرای چراغا به دار میزنن.
دورش
امام فرمودن که فکر کردم، بعد سرش رو بلند کردن. گفتم میدونی اشتباه شما تو چیه؟ شما خیال میکنید که شما انقلاب کردید، من انقلاب کردم. این انقلاب خواست خدا بود به دست این ملت اتفاق افتاد، و تا وقتی که ملت قدر این انقلاب بدونه،
انقلاب
پابرجاست و این انقلاب الهی اسلامی ایران.
به به، چه جمله ماندگار و زیبایی. خیلی سپاسگزارم از شما، باز هم در بعد از صدای شهر همراه شما خواهیم بود. یه چند تا سوال کوتاه دیگه دارم، دیگه زیاد مزاحمتون نمیشم. بشنوید از صدای شهر این لحظه. خب انگاری ارتباطمون برقرار نشد، چه بهتر که حالا در کنار شما باشیم و بیشتر از شما بشنویم. در فروردین 68 نامه معروف عزل آقای منتظری از سوی امام منتشر میشه. جناب عالی اشاره‌ای به عزل ایشون داشتید در مورد همین اتفاق، خاطری دارید در این مورد که برای ما تعریف کنید؟
روزی که مجلس خبرگان تشکیل شده بود
بله
که ایشون رو به قائم مقامی انتخاب بکنن، عجیب بود، هم امام مخالف بود و هم آقای منتظری خودش مخالف بود
بله.
ولی یک جریانی، همون جریانی که بعداً به عنوان جریان سید مهدی و سید هادی هاشمی مثلا یه گروهی بودن به نام گروه هدفی ها
بله.
اینها جوری تو مجلس خبرگان تبلیغات کردن که خب ایشون به قائم مقام رهبری انتخاب شد و از همون موقع ما که کار داشتیم میدیدیم که ایشون نظراتش با امام تفاوت داره. یه روز من رفتم خدمت آقای منتظری گفتم آقای منتظری قائم مقام یعنی چی؟ گفت حالا من تو زندانم با ایشون بودم
بله
قبل از انقلاب و یکی از کارهایی که میکردم با آب گرم حموم زندان ماست درست میکردم، لذا ایشون به من میگفت ماستبند اوین.
آخه
گفت حالا ماستبند اوین اومده به من درس میده؟ گفتم نه، اونی که ما میفهمیم قائم مقام در غیاب مقام جای او همون کار رو انجام میده، در زمان مقامم کمکش میکنه، شما در مقابل ایشون حرف میزنی. امام معتقد بود که ایشون همون لقبی که تو نامشون هم بود آدم ساده لوحیه، زود گول میخوره و بعدها فهمیدیم که واقعا درایت امام یکی از معجزاتش برداشتن ایشون و راه رو باز کردن برای رهبری آینده نظام که مقام معظم رهبری بود
بله.
امروز همه عقلا معتقدن که آقا مثل امام داره جامعه رو اداره میکنه و دنیا و مثلا خب چون این معجزه امامو در این راج بهش صحبت میکنیم، اب نداره بگیم آقای پوتین میاد میگه من با مسیح ملاقات کردم، آبه میاد میگه که من اصلا در مقابل ایشون خلع صلاح بودم، رئیس چین میاد میگه اگه ما 10 تا مثل ایشون داشتیم دنیا گلستان میشد و بعد میبینیم که امام ایشونو شناخت و باور نمیکردن. حتی خبرگانی که به فرم به پیشنهاد امام بهشون رأی دادن بعداً به عظمتشون و ما میدونیم چقدر اومد چشم روشنبین و آینده نگری داشت و واقعا تونست حتی آینده خود مملکت رو تضمین بکنه.
بله بله. حالا باز برگردیم به بیماری خود حضرت امام، این که بیماری قلبیشون از سالهای ابتدایی انقلاب مطرح بود و البته این بیماری که شما در جریان اون بودید، میخوام این گونه بپرسم که چه مدت زمان بود که شما با خبر بودید و چه کسانی از این بیماری مطلع بودن؟
خیلی کم مطلع بودن، ولی همه مطلع بودن که امام بهبود پیدا کرده
بله
و تا سال 66 و 67 بود که یواش یواش بیماری خودشو نشون داد و به 68 منتهی شد
بله بعدم
ولی خب اون شور انقلاب بیماریشون رو عقب نشینی کرده
بله قطعا همینطوره، عشقی در وجود مردم دیدن و مردم در وجود خود بله. حضرت امام دیدن بله. و امیدی بودن برای مردم به واقع بله. و اینکه بعد از رحلت حضرت امام چه اتفاقی افتاد و شما در شهریور 68 هم به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب میشید، درباره این هم یه خاطره یا صحبتی اگر دارید بفرمایید و اتفاقی که بعد از رحلت حضرت امام افتاد.
خب من اون موقع دیگه وزیر سپاه نبودم، اولا همینجا باز از امام یه خاطره بگم. در زمان خود حضرت امام مجلس وزرا رأی میگرفتن، 3 نفر از وزرا رأی نیوردیم
بله.
دو تا شدمه، یکی من یکی وزیر کشاورزی، 2 تا برخورد بود، یکی که جمعه بعد از اون تاریخ آقای مقام معظم رهبری امام جمعه تهران بودن 10 دقیقه راجب بنده صحبت کردن که چرا این کار کردید. اما 2-4 روز بعد از اون قضیه من رفتم دیدن امام، وقتی رفتم خانه ایشون امام فرستادن که چطوری.
آخه
گفتم خیلی خوبم اینجوری گفتم، گفت همین توقع رو ازش داشتم. ولی یه برادری بود که هست الان به نام بهاءالدینی که تا وقتی امام در حیات بود ایشون خدمت امام بود.